8 صبح تهران، 5:30 دقیقه بامداد پراگ، با من مهرداد قاسم‌فر همراهی در برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که روز رأس ساعت 7 با شماست، با آخرین خبرهای ایران و جهان و آخرین گزارش‌ها در حوزه‌های هنر و فرهنگ، اقتصاد و سیاست، ورزش و موسیقی و غیره. پیش از این که بریم و دو گزارش این بخش رو بشنویم، در واقع این بخش 30 دقیقه پیش رو به دو گزارش مفصل در واقع اختصاص خواهد داشت در ارتباط با انتخابات ایران هست، اولیش و دومیش هم که در ارتباط با باز ایران هست و تحریم های ایران و آخرین موازی که جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده و فهرست تازه‌ای رو درباره در ارتباط با نفت ایران که مورد تحریم قرار گرفتن اعلام کرده. با شاهین بشیری همراه بشیم، مشروع خبرها رو از او بشنویم، برگردیم به این گزارش.
با سلام دوباره. دومین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران عصر چهارشنبه به مدت تقریباً 4 ساعت برگزار شد. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی روز جمعه با موضوع سیاست داخلی و خارجی ایران انجام می شود. انتخابات ریاست جمهوری روز 24 خرداد ماه برگزار خواهد شد. همزمان در پی انتقادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، دولت در اطلاعیه‌ای خواستار پاسخگویی به انتقادها در مناظره تلویزیونی با هر یک از نامزدها شد. در این اطلاعیه گفته شده که در صورت عدم آمادگی نامزدها، صدا و سیما باید فرصت و زمان مناسبی برای این کار در نظر بگیرد، در غیر این صورت به انتقادها به طرق لازم پاسخ داده می شود. سازمان دهندگان اعتراض‌های چند روز گذشته در استانبول، آنکارا و شماری از شهرهای دیگر ترکیه روز چهارشنبه با بولند آرنیچ، معاون نخست وزیر این کشور در آنکارا دیدار کردند. معترضان خواستار برکناری فرماندار و رؤسای پلیس استانبول، آنکارا و شهرهای دیگری هستند که تظاهرات در آنها با خشونت سرکوب شد. در جریان اعتراض ها 2 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. 2 تن از وزرای کابینه کانادا با خانواده های قربانیان اعدام های دهه 60 و سایر رخدادهای مشابه در ایران ابراز همدردی کردند. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه از سوی جان برد وزیر امور خارجه و جیسون کنی وزیر شهروندی، مهاجرت و چند فرهنگی کانادا منتشر شده، ضمن اشاره به هزاران نفر بیگناه که از آغاز حیات جمهوری اسلامی تا کنون در ایران قربانی شدند، با خانواده این افراد ابراز همدردی شده است. این بیانیه می‌افزاید کانادا فراموش نکرده که وضعیت دهشتبار فعلی در خواستگاه‌های پوچ این رژیم ریشه دارد. 2 وزیر کابینه کانادا همچنین نوشتند ما تابستان وحشتناک 1367 را که این رژیم دست به کشتار هزاران نفر از مخالفان سیاسی خود زد فراموش نمی کنیم. ما فراموش نمی کنیم زهرا کاظمی را که 10 سال پیش در زندان کشته شد و ما فراموش نمی کنیم ایرانیان بیگناهی را که فقط به خاطر پرسش درباره اعمال این رژیم وحشی تا به امروز با دستگیری، شکنجه و مرگ مواجه بودند. نشست تدارک اجلاس صلح سوریه روز چهارشنبه در ژنو به میزبانی اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، نتوانست بر سر مشارکت کنندگان به توافق برسد. آمریکا و روسیه میکوشند اجلاس صلح سوریه را در ماه جاری در ژنو برگزار کنند، اما موضوع شرکت گروه‌های مختلف مخالف بشار اسد و مشارکت ایران همچنان حل نشده باقی مانده است. آمریکا از ایران و حزب الله لبنان خواست فوراً نیروهای خود را از سوریه خارج کنند. در بیانیه مکتوبی که توسط کاخ سفید واشنگتن منتشر شد، همچنین به شدیدترین لحن ممکن حمله به مخالفان رژیم بشار اسد در شهر قصیر محکوم شده و آمده است که در این حمله تعداد بیشماری از مردم غیر نظامی کشته شدند. بیانیه کاخ سفید تصریح می‌کند که بدیهی است دولت سوریه با تکیه بر قوای خود نمی‌توانست شهر قصیر را تسخیر کند و برای تکمیل این کار به نیروهای حزب الله و ایران تکیه زده است. پیش از این اتحادیه عرب نیز دخالت نظامی حزب الله در سوریه را محکوم کرده بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده از فرانسه خواسته است مدارک خود در زمینه استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش را ارائه دهد. فرانسه پیش از این طی هفته جاری اعلام کرده بود شواهدی یافته که نشان می‌دهد رژیم بشار اسد بدون شک دست کم یک بار از گاز کشنده سارین علیه مخالفانش استفاده کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس جان کری گفت واشنگتن از پاریس خواسته است بگوید گاز سارین دقیقاً در کجا مورد استفاده قرار گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این هشدار داده بود استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی در نبرد خط قرمز ایالات متحده آمریکا است. سرباز آمریکایی متهم به قتل 16 غیر نظامی افغان در یک یورش شبانه در دادگاهی نظامی در واشنگتن اتهام‌های خود را پذیرفت. وکیل متهمان گروهبان رابرت بیلز گفته است که موکلش برای فرار از اعدام به گناه خود اعتراف کرده است. اتهامات گروهبان بیلز 39 ساله عبارت است از قتل 16 نفر، قصد کشتن 6 نفر دیگر و حمله به 7 نفر دیگر در بهار سال گذشته در جنوب افغانستان.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران با عنوان مناظره فرهنگی و اجتماعی امروز روز گذشته در واقع برگزار شد. همکارم مازادی اسدی درباره نحوه ظاهر شدن نامزدها در این مناظره گفتگوی داشته با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد فرهنگی در آلمان، و نیز روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار در نیویورک. نخست فرج سرکویی برداشت خودش رو از این مناظره میگه و با این توضیح که متن طولانی‌تر و کامل این گفتگو رو میتونید در فیسبوک و سایت رادیو فردا بشنوید. فرج سرکویی:
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
مگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم؟
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم با ویژه برنامه انتخابات 92 ایران در چهارشنبه 15 خرداد ماه همراه با بقیه همکارانم با شما هستیم. این برنامه زنده نیم ساعت است. تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت این برنامه رو خواهیم داشت. تو این برنامه هر شب دو تحلیلگر با ما خواهند بود که درباره موضوع روز برنامه مربوط به انتخابات صحبت میکنند. اما تبلیغات تلویزیونی و نشست‌های تبلیغی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه داره و می‌دونید که دومین مناظره 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه از ساعت 16 به وقت تهران شروع شده، همچنان هم در حال برگزاری هست. مناظره اول بین همین نامزدها درباره مسائل اقتصادی بود و قرار هستش که جمعه آینده هم آخرین مناظره بین اونها درباره مسائل سیاسی برگزار بشه. از آخرین مواردی که تو این مناظره تا دقایقی پیش گفته شد از جمله این بود که آقای قالیباف کارنامه اقتصادی و فرهنگی رو برای مردم قابل قبول ندونست و گفت اصولاً باید به این وضعیت پایان داده بشه. انتقاد آقای رضایی بود به نگاه امنیتی در جامعه. آقای جلیلی یک نتیجه گیری کرد و گفت که دولت نقشی ویژه در اقتصاد فرهنگ میتونه داشته باشه و آقای عارف به دانشیان ستاره دار و وضعیت اعتیاد در کشور اشاره کرد. در مورد همه این بحث ها که در این مناظره تا این لحظه انجام شده در میزگرد انتخاباتی امشب رادیو فردا با دو روزنامه‌نگار و نویسنده همراه هستیم. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد فرهنگی در آلمان و روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار مقیم نیویورک روی خط تلفن ما هستند. به هر دوی شما سلام می‌کنیم. آقای سرکوهی با شما شروع می‌کنیم. تا این لحظه شما مناظره فرهنگی اجتماعی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو چطور دیدید؟ به نظرتون نکته تازه و خاصی تو این بحث‌ها تا الان مطرح شده؟
ببینید، اصلا نه قرار است نکته تازه‌ای در بحث‌های این 8 نفر مطرح بشه و نه قرار است که اینها طرح و برنامه بدن، چون که من در مناظره اول تا حدودی فکر کردم که خیلی خوب، شاید به دلیل اینکه شکل مناظره غلط هست اینها حرفی برای گفتن ندارن و اصلا راجع به مسائل صحبت نمی‌کنن. واقعیت این هستش که مناظره انتخاباتی اون کاری است که آقای احمدی‌نژاد کرد. آقای احمدی‌نژاد مسلطن یادم بود برگ برندش، او برنامه ارائه می‌داد، یعنی انتقادهای روشن و مشخصی رو مطرح می‌کرد هم از نظر نظری و بعد هم موارد معینی رو اسم می‌برد به عنوان مصداقای حرفش در زمینه فرهنگ. مثلا اون محمد گفتش که مثلا مسئله بدحجابی مطرح شد، گفتش که مسئله جمهور موی زنان نیست، چه یا اقتصاد همینطور. این 8 نفر به خصوص حالا که در مورد مسئله فرهنگ صحبت کردن اصلا متوجه نیستن که به بحث، ببینید، فرهنگ جامعه یک فرهنگ عمومی داره، یک برنامه‌های فرهنگی داره که دولت داره، همه دولت‌های دنیا یک فرهنگ. ما یه موقع بحث فرهنگ عمومی می‌کنیم، یک موقع بحث برنامه‌هایی که برنامه‌های فرهنگی دولت. اینا نه بحث فرهنگ عمومی می‌کردن نه بحث درباره برنامه‌های فرهنگی خودشون، یعنی مسائل خیلی پیش و پا افتاده سطحی رو مطرح کردن که به نظر من ارتباط چندانی با فرهنگ نداشت. آقای روحانی می‌خواست از آقای هاشمی رفسنجانی دفاع بکنه، آقای جلیلی نگاه بسیجی داشت، آقای عارف قالیباف ولایتی هم که آقای ولایتی نگاه رو به اصطلاح روحانیت محافظه‌کار منعکس می‌کرد. در واقع من فکر کنم اینا داشتن، آقای عارف هم که در واقع چی نمی‌گفت. به نظر من نه مسئله‌ای مطرح شد نه برنامه‌ای، نه اصلا بحث فرهنگی بود.
اجازه بدید از آقای میر ابراهیمی هم همونو بپرسیم. آقای میر ابراهیمی، اونطوری که الان آقای سرکوهی هم اشاره کردن، به نظر می‌رسید یه جور همسویی بین حسن روحانی و آقای عارف بود توی این مناظره، ولی چنین همسویی بین بقیه نامزدهای اصولگرا رو به چشم نمی‌اومد، درسته؟
موافقم با این نظرتون. به حال فکر می‌کنم در اون بجز دو آقای عارف و روحانی که اشاره کردی که تقریبا یک اشتراکاتی به لحاظ روی کرده فرهنگی مشابهت‌های شما می‌بینید که با اون چیزی که در طول 8 سال گذشته ما شاهدش بودیم یک تفاوتی داره می‌بینیم. در اون جریان دیگر به اصطلاح اصولگرایان تقریبا میشه گفتش که پراکندگی وجود داشت، ولی خب از جریان بسیار بسته و به قول آقای فرکوهی نگرش بسیجیوار آقای جلیلی داشت وجود داشت تا به اصطلاح یه خود بازترش مثل نگرشی که مثلا آقای قالیباف داشت تو این مسئله. فکر می‌کنم یک دستی به حال در مورد مسائل فرهنگی در اون جریان وجود نداره تا حدود زیادی، علارغم این که به حال از یک اصول فکری به اون جریان بیشتر برخوردار هستش تا جریانی که به اصطلاح جریان نزدیک به معتدلین یا
آقای سرکوهی. شما اشاره کردید که اصولا توی مناظره ها به خصوص در بخش فرهنگی یک موضوع بحث فرهنگ عمومی هست، یک موضوع هم بحث برنامه دولت برای فرهنگ اون کشور خواهد بود. فکر میکنید چه مسئله باید توی این مناظره فرهنگ اجتماعی اصولا مطرح میشد که مطرح نشد؟
من نخست توضیح بدم که متأسفانه گویا من حرفمو خیلی بد زدم، چون هم شما حرف منو طور دیگری تعبیر کردین، هم دوست عزیزمون. من اصلا نگفتم که آقای روحانی عارف حرفی داشتن یا همسو بودن، اصلا حرفی نداشتن. آقای روحانی از دیدگاه مستبد آقای رفسنجانی در زمینه فرهنگ دفاع میکنه و دیدگاهی که آقای روحانی داره وحشتناکتر بود از دیدگاه آقای احمدی‌نژاد. آقای جلیلی هم به هیچ وجه با آقای احمدی‌نژاد قرابتی نداره، او فرهنگ بسیجی است. آقای احمدی‌نژاد در زمینه فرهنگ نگاه بسیجی نداشت. ببینین، وقتی شما این قرار بود این نامزدها برنامه هاشون راجع به فرهنگ کشور بگن، این قاعدتاً چون این می بود که اگر خب حق هر نام، وقتی کسی نامزد میشه حق داره انتقاد بکنه، باید اول انتقادهای اساسی خودشون رو به وضعیت فرهنگی کشور، نه اینکه مثلا یکی اومده تلویزیون با آقای رفسنجانی توهین کرده، این که وضعیت فرهنگی کشور نیست، اخلاق اینا جزء فرهنگ نیست هستن. و بعد مهمترین بخشش این بود که برنامه‌های فرهنگی خودشون ارائه بدن، هم در زمینه فرهنگ به معنای خاص، یعنی اینها میخواهند چه بکنن که تا تولید فرهنگی بالا بره. آقای جلیلی البته گفت که من میخوام از ظرفیت مساجد و معلمین و اینا استفاده، یعنی در واقع تنها کسی برنامه غلطی ارائه داد، تنها کسی بود که یک مقدار برنامه ارائه داد. اینا باید برنامه ارائه میدادن که ما برای ارتقاء تولیدات فرهنگی چه میخوایم بکنیم. یک، دو، باید میآمدن میگفتن که در زمینه آموزش پرورش و در زمینه مثلا کودکستان اینها که برنامه، چون وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم بخشی خلق فرهنگی هست، بخشی به اصطلاح فرهنگ عمومی است، آموزش پرورش است و غیره. و بعد هم چون جامعه ما به هر حال دولت مسائل فرهنگی رو سیاسی کرده، چون که دولت این جمهوری اسلامی، حالا شب آقای رفسنجانی، آقای عارف، آقای خاتمی، همه اینا در صدد این بودن که فرهنگ اسلامی رو بر جامعه تحمیل کنن، بنابراین دولت فرهنگ رو سیاسی کرده، جمهوری اسلامی، نه دولت، نه که 8 سال گذشته از آغاز چنین بوده، آمدن چنین جامعه رو سیاسی، به اصطلاح فرهنگ رو سیاسی کردن. البته خب در این صورت باید میمدن از بخشی از فرهنگ اجتماعی هم صحبت میکردن، باید روشن میکردن که مثلا ما در زمینه از بین برده مثلا نزول ارزش‌ها یک مسئله فرهنگی هست در ایران، یعنی ارزش‌های اخلاقی در ایران در سطح عام جامعه نازل شده، اینا چه برنامه‌هایی دارن که این ارزش‌ها رو بالا ببرن. آموزش پرورش ما ورشکسته است، یعنی به اصطلاح دانشگاه‌های ما ورشکسته است، این همه دانشجو به اصطلاح میرن دانشگاه با استادانی که از تربیت مدرس مدرک گرفتن، فارغ التحصیل میشن، چه بلد نیستن، و بعد هم میان دکترا میگیرن بدون اینکه زبان خارجی بلد باشن. خدای رو نمیتونه انگلیسی خوب صحبت کنه. بعد اینا میآیند چه میکنن؟ اینا میآیند، خب این دانشگاه رو میخوان چیکار بکنن؟ این دانشجوها کجا میخوان جذب بشن؟ اینا باید میومدن میگفتن که ما در زمینه فرهنگ عمومی جامعه این برنامه ها رو داریم، 1, 2, 3, 4، در زمینه ارتقاء تولیدات فرهنگی چه سرمایه گذاری هایی میخوایم بکنیم. البته آقای عارف گفت زود بدین بخش خصوصی، ولی این کارخونه نیست که بتن دست بخش، که به اصطلاح برنامه هایی داریم در زمینه تولید فرهنگی و چه برنامه هایی داریم در زمینه دگرگونی که واقعا افت کیفیت آموزشی در دانشگاه و در مدارس. هیچ کدومشون در این موارد صحبت نکرد.
البته بخش دوم منازعه به نظر میاد که یک مقدار تخصصی تر هستش و سوالات به این شکل داره پرسیده میشه، یعنی اینقدر کلی نیست، با جزئیات بیشتری از نامزدها پرسیده میشه. آقای میرابراهیمی، نامزدی مثل محسن رضایی توی همه بخش‌های مختلف مناظره اول حتی تا انتها تلاش کرد که فرهنگ و مسائل اجتماعی و فرهنگی رو یه جوری با معیشت و وضعیت اقتصادی مردم گره بزنه. شما چی فکر میکنید؟
من قبل از اینکه به سوال شما اشاره کنم، اگر اجازه بدید یک کوتاه در مورد نکاتی که حرف زده شد بگم. اول اینکه من فکر می‌کنم این ساختاری که برای مناظره در پیش میره عملا اجازه نداد که هیچ کدوم از کاندیدا بیان برنامه‌ای رو اعلام کنن، و همونجوری من موافقم با آقای سرکوهی با اینکه ما هیچ برنامه‌ای ندیدیم از هیچ کدوم. یه سری حرفای کلی زده شد و به اصطلاح یه سری بحثایی در مورد انتقادات ایسواد گرفت که برخیشون مستاقی بود، برخیشون نبود. ولی یک نکته‌ای که به نظر من وجود داره اینه که اصلا در مورد مسائل فرهنگی در جمهوری اسلامی باید ببینیم چقدر دولت نقش و اختیار داره، در حالی که مثلا در سیستم جمهوری اسلامی وقتی نهادهای بسیار تاثیرگذاری مثل صدا و سیما یا شورای انقلاب فرهنگی یا سازمان تبلیغات اسلامی و هزاران سازمان دیگه هستن که اصلا خارج از اختیار دولت هستن، عملا باید ببینیم که دولت چه کاری میتونه انجام بده و مخصوص اون بیایم حرف بزنیم. بخاطر همین هم فکر میکنم چیزی که میتونه توی این انتخابات ها یا توی مسائل این چنینی بشه حداقل بهش نگاه کرد که روی کردها چگونه. از این جهت فکر میکنم تفاوت روی کرد در مورد مسائل فرهنگی اجتماعی رو میشه تقریبا در این انتخابات بین به دو قسمت حداقل تقسیم کرد، که برای یک قسمت یکم به اصطلاح روی کرده رو باستر و کمتر امنیتی و سیاسی مثل مسائل فرهنگ اجتماعی داره که شاید در برنامه حرفای آقای روحانی یا آقای عارف دیده شد، و در اون برای قضیه هم جریان بسیار بسته‌تری وجود داره. اما در مورد سوال شما در مورد آقای رضایی بخوام بگم، فکر می‌کنم آقای رضایی به دلیلی که یکی از شناختی که پیدا کرده یا مشاورینش داره یا کمپینش داره، به هر حال متوجه شده که جامعه ایران الان درگیر مسائل اقتصادی و معیشتی هستش، و به همین دلیل اولویت اصلی به اصطلاح جامعه رای دهنده ایرانی بس اقتصاد و معیشتش. به خاطر همین فکر می‌کنم به خاطر جذب این بخش از آرا در همه مسائل همیشه شما میرای به اصطلاح رضایی از دریچه اقتصاد و معیشت وارد میشه در مورد مسائل فرهنگی سیاست امنیتی هم ما با بارها دیدیم که ایشون این مسیر ادامه داد، که امروز هم در مورد مسائل هم با همین به اصطلاح روی کرد وارد شده. فکر میکنم به حال هدف رو اینجوری گرفت که خودش رو به عنوان یک کسی که میتونه مشکلات اقتصادی رو یک نوعی سر و سامان بده به رای دهنده ها معرفی کنه، که اون بخشی که درگیر
مسئله اقتصادی هستن
اقتصادی هستش به اصطلاح بهشون گرایش بیشتری پیدا کنه.
بله، اجازه بدید من چند تا پیام فیسبوکی هم بخونم آقایون. یک نفر در دفاع از آقای روحانی از عملکرد فرهنگی اون در واقع دفاع کرده، گفته عملکرد فرهنگی دولت اصلاحات و انتقاد از بازنشستگی اجباری استادان و پرونده سازی برای دانشجویان در سالهای اخیر خیلی جالب بود. همینطور محمد رضا نوشته امیدوارم آقای جلیلی پیروز بشه چون بقیه نظام رو نگه می‌داره. و مرضیه نوشته آقایان عارف و روحانی خیلی خوب بودن، مخصوصا اشاره اونها به استاد شجریان. سروش هم نوشته همشون به اسلام و اسلامی بودن چسبیدند، فرهنگ اسلامی، ارزش‌های اسلامی، اخلاق اسلامی، ایران اسلامی. اینها چطور کاندیدای ریاست جمهوری ایران هستند؟ و همینطور زهره نوشته قصد نداشته رأی بده ولی نظرات آقای روحانی به دلش نشسته، همطور آقای عارف.
رهبر جمهوری اسلامی ایران گفتن هر کس که در انتخاب شرکت کنیم بیعت با نظام است و آقای امام حسین فرمودن که با ظالم بیعت نمیشه کرد و خون خودشونو دادن. هر ایرانی که در این انتخابات شرکت میکنه و میدونه این دولت ظالمه به خون آقای امام حسین اومده پایمال کرده. از مردم ایران میخوام که این دنیای فانی رو با آخرتشون نفروشند.
کشور ما بسیار در امنیت و آرامش کامل به سر میبرد و به حمدالله هیچ گونه مشکل در پیش نداریم. روز 24 خرداد ما به دستور رهبر معظم انقلاب پای صندوق های رای جمع می شویم و ریاست جمهور آینده را بر می گذینیم با امید دیدار.
من به خاطر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بیگناه 3 سال است که رنگ آسمان را ندیدند، در این انتخابات شرکت نمی کنم.
این تلفن ها را هم شنیدیم و الان میخوام از آقایان میر ابراهیمی و آقای سرکوهی خواهش کنم سوال آخر رو خیلی کوتاه جواب بدن، فرصت زیادی نداریم. یه جوری هر دوی شما عنوان کردید موضع گیریتون رو در مورد این نوع مناظره ها، ولی آقای سرکوهی میخوام ازتون بپرسم تا این لحظه شما این دوتا مناظره رو در چه سطحی دیدید؟
فرمی که داره چون که 8 نفرن بعد البته خب نمیدونم اون بحث تصویر نشون دادن و نمیدونم سوالای تستی غلط بود خودشون هم پس گرفتن، اما معمولا در آمریکا همین جوره وقتی تعداد زیاده همین کار میکنن و مناظره رو گفتگوی 2 نفر است و طبیعتا میشه وقتی که 2 نفر باشن یا مثلا 4 نفر باشن اون کار کرد، مناظره مثل آقای احمدنژاد آقای موسوی. اما اینا فرم رو طوری گرفتن که اتفاقاتی که در مناظره آقای احمدنژاد افتاد نیفته، در اون دوره افتاد. چون در اون دوره خب وقتی یکی نشسته رو به روی یکی حرف میزنه طبیعتا درست مثل مناظره های آلمان بود، اون احمدنژاد حرفاشو میزد اونام حرفاشونو میزدن، حالا هر کی قوی تر بود هر کی ضعیف تر بود. اینا اصولا فرم، حالا باید دید که اون مناظره سیاسی به کجا میشه. تلویزیون فرمی رو گرفته که کاملا بسته باشه. حالا جالب این است که این آقایان هم همشون به این فرم بسته تن دادن و در همین فرم حرکت میکنن. یکی نگفت که من شرکت نمیکنم به این دلیل یا مثلا فشار بیاره. یک چیز رو البته این هم بگم، همه این آقایان حاضر شدن در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب بشن. قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب مدیر عامل تلویزیون رو به رهبر واگذار کرده و بنابراین رهبری مشروع تعیین میکنه. حالا البته رهبر نمیگم که شکل مناظره، من فکر میکنم در شکلش که خب یک شکل حالت استبدادی داره. در این حال این نکته هم بگم، اگه حتی مناظره آزاد هم بود من گمون نمی کنم اینها چیزی بیش از اون که میگن داشته باشن، چون در گفتگوهای 2 نفره هم که گذاشتن باشون توی تلویزیون یا در مصاحبه های مطبوعاتیشون هم حدشون همین، اینها حدشون همینه دیگه.
متشکرم آقای سرکوهی. اجازه بدید از آقای میر ابراهیمی هم بپرسیم چون وقت زیادی نداریم. میر ابراهیمی موافقه شما با آقای سرکوهی؟
ببین من فکر میکنم اصلا مناظری به اصطلاح نبوده به خاطر اینکه این چیزی فرماتی که به حال اجرا میکنه بیشتر یک میز گردی هستش که عملا مناظره انتظار بیشتری وجود داره که کاندیدا بیان حرفاشون رو بزنن، بیان کنن، برنامه‌هاشون رو بگن و مردم قضاوت کنن. اینجا بیشتر عملا به دلیل آرای تعداد یا به دلیل همون تجربه دوره گذشته عملا جمهوری اسلامی و صدا و سیما خواسته کاملا کنترل شده پیش ببره و به خاطر همین کنترل شده بودن هم عملا نتیجه‌ای به جز یک پراکندگی موضوع و فقط چند تا به اصطلاح اشاره به بعضی برخی موضوع سطحی عملا امکان دیگه وجود نداره که به نظر من در کاندیداهای فعلی هم به دلیل اهمیتی که تاثیر تلویزیون داره ازش نگذشتن و حتی حاضرن با همین فرمت هم بیان به خاطر اون لحظات و اون پوینت هایی که خیلی سریع میتونه به اصطلاح تاثیرگذار باشه تو افکار عمومی، از همین فرصت دارن استفاده میکنن. ولی در کل به نظر من اصلا مناظره ای نبود چون فرصت ایجاد نشد که بتونن برنامه هاشون رو واقعا ارائه بکنن که اصلا بین تفاوت ها کاملا مشخص شه که کی در مورد چه موضوعی چه فکر میکنه و چه برنامه‌ای داره.
ممنونم از آقایان روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار. مقیم نیویورک و فرج سرکوهی نویسنده و منتقد فرهنگی در آلمان در میزگرد امشب ما حضور داشتند. در مورد مناظره فرهنگی اجتماعی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شنیدید که همچنان در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری هست. ممنون که تا این لحظه در این برنامه زنده با ما بودید و براتون فقط در انتها بگم که تهیه کننده این برنامه مراد ویسی بود و تشکر میکنیم از کسانی که در این برنامه با ما همکاری کردند، از شما که در صفحه فیسبوک ما فعال بودید. امیدواریم در برنامه های بعدی هم حضور فعال پررنگ شما رو در فیسبوک و از طریق اسمس های شما داشته باشیم. متشکرم که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید.
اما میرسیم به گزارش پایانی برنامه صبحانه با خبر که اون رو از همکارم کیان معنوی خواهید شنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای فهرست تازه کشورهایی رو که به دلیل کاهش خرید نفت خام ایران معافیتشون از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران تمدید شده رو اعلام کرد. از طرف دیگه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم گفت که وجود نفت کافی در بازار جهانی به اندازه هست که بتونه تحریم‌های نفتی علیه ایران رو ادامه بده. کیان معنوی نگاهی کرده به بیانیه وزارت خارجه آمریکا، در گزارشش بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه خاطر نشان می‌کند که ایالات متحده و جامعه بین‌المللی دوش به دوش یکدیگر فشار بر حکومت ایران را تا زمانی که نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را به طور کامل پاسخ نگفته حفظ می‌کنند. در این بیانیه وزیر خارجه آمریکا اعلام می‌کند که چین، هند، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریلانکا، ترکیه و تایوان به خاطر کاهش چشمگیر خرید نفت ایران بار دیگر واجد شرایط تشخیص داده شده از تحریم‌های مطرح در بخش 1245 قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا در مورد صنعت نفت ایران برای یک دوره 6 ماهه دیگر مستثنا می‌شوند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه تصریح کرده است که این تحول نمونه دیگری از تصمیم راسخ و قاطع جامعه بین‌المللی است که ایران را متقاعد کند وظایف بین‌المللی‌اش را به جا آورد. بیانیه می‌گوید در حال حاضر 20 کشور و اقتصاد جهان تا حد چشمگیری میزان خرید و واردات نفت خام خود را از ایران کاهش داده و یا به طور کامل متوقف کردند. بیانیه تصریح می‌کند پیام جامعه بین‌المللی به حکومت ایران روشن است، یا اینکه اقدامات عملی و قانع کننده برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش انجام دهد و یا اینکه با فشار و انزوای فزاینده‌ای روبرو شود. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز چهارشنبه گفت که میزان عرضه نفت به بازار جهانی از سوی کشورهای صادرکننده نفت به اندازه‌ای هست که بتوان تحریم‌های سختگیرانه در مورد صادرات نفت خام ایران را ادامه داد. بر پایه قوانین مربوط به تحریم‌های آمریکا بر صنعت نفت ایران، باراک اوباما هر 6 ماه یک بار باید اطمینان حاصل کند که این تحریم‌ها باعث افزایش بیش از اندازه بهای نفت و اثر منفی آن بر اقتصاد جهانی نمی‌شود. دولت آمریکا در روزهای اخیر علاوه بر تحریم‌های پیشین، تحریم‌های تازه‌ای را در مورد صنایع پتروشیمی، کشتیرانی، واحد پول ملی ایران ریال، صنعت خودروسازی و همچنین علیه نهاد پرقدرت مالی موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت‌های زیر مجموعه آن اعمال کرد. بنابر گزارش‌ها تحریم‌های اعمال شده در مورد ایران باعث شده است که صادرات نفت خام ایران از ابتدای سال 2012 به نصف کاهش یابد.
و ما پیش از پایان این برنامه بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما رو برمی‌گردیم.
آقای عارف، از کدام فرهنگ و هنر صحبت می‌کنید؟ از فرهنگ و هنر نابود شده یا از فرهنگ و هنر فراموش شده؟
ما مثل رهبر بکنیم، نظری به کسی نداشته باشیم و پای صندوق رأی نریم.
آقای خامنه‌ای فرمودند که من به هیچ کسی نظری ندارم. سوال من این است که اگر ایشان در دل راست میگویند به مردم، پس این بگیر ببندهای همراه آقایون ریاست جمهوری چیست؟
دلمون خوش بود که هاشمی رفسنجانی میاد وضع بهتر میشه، ولی خب با این کاندیدایی که جرئت ندارن حرف بزنن میخوایم چیکار بکنیم؟ سیب زمینی کیلویی شده 2000 تومان، دیگه میخوایم چی بخوریم؟
من متاسفم برای همه اصلاح طلبای داخل ایران که دو تا کاندید دارن و دو نماینده دارن و اینا متاسفانه هیچ اطلاعی از اوضاع ندارن. حتی مقوله فرهنگ رو خلاصه کردن در سینما و تلویزیون و چهار رساله. عزیزان من، آقای روحانی، آقای عارف، اینها ابزارهای فرهنگی هستن. شما فرهنگ رو به خاطر جمع کردن رأی و ایران تبدیل به 8 سال قبل کردن همه چیز رو هم خلق میکنید.
انتخابات ایرانو اینقدر تنور روشون رو داغ نکنی. چه انتخاباتی؟ چند تا آدمای خودشون رو گذاشتن، همین آدما 30 و چند سال در رأس مملکت بودن، مملکت به این بزرگی را ببین به چه روز سیاهی در آوردن.
خب میرسیم به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز پنج شنبه در ساعت 8:29:55 وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. برای شما آرزوی روزی آرام و سرشار از آرامش دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل گنجیشگی که زیر برفا مونده، همه ی دل تنگیم پیش تو جا مونده، یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش بس میباره هنوز، یه نفر منتظره تو بهارش باشی تا کنارت باشه، تا کنارش باشی. یخ زدم دستای من، زل زدم گرد پا، دستامو ها میکنم کور و جا بخنده ها. ریشه هم از دردن، شونه هم می لرزن، استخونم سردن، یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش بس می پاره هنوز. رد چشمامو نگاه کن، دستامو بگیر تو دستات، یخ این دستا رو با کن، خنده هات سبزه ایدن، خنده هاتو دوست دارم، منو با خنده صدا کن، با یه ذره مهربونی منو پر کن از جوونی، کی بهار رو دوست نداره عزیزم خودت میدونی، بس فصل تو که عشقه، چار فصل من
مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه، حامد نیکپی.
ز ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، ز ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
2. ولی نبو، رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگه تمام.
3. خوشحالم، سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق ترم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
4. دوست دارم زندگی رو، سیروان خسروی.
دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد اگه آفزون یا سر ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو.
5. نوازش، سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم.
6. عاشقانه تنهاست، چارتا.
رد شو از ما به لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنهاست، رخص پارم به سویت اما جاد لبریز سوز سرما.
7. تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
8. نفس، حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
9. قصه های من، شاهرخ.
بمون پیشم شما داغ بوسه تو رو لبم.
10. مهندس، گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه، تو رمز پیشرفت تو میدونی، چون که کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی، وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه،
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
اینجا تهران پر آبادی، اینجا تهران میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر دوست دارن از هر رنگ و هر نژادی، عاشق موزیک و سینما، مدرن شد تاریخ ما، اینجا همه چی خوش رنگه، این رنگی هن اینجا آدم ها، اینجا اینجا سلامتی جریه، ورزش یه خرجوریه، اینجا به کسی میگن معتاد که زبونم لنزی کردی. اینجا زمین بخوری کسی بد نمیخنده، اینجا همه برن کسی خالی نمیرنده، بخوای رشوه بده به کسی که اداره هاش لبشو میگزه میگه شرمنده. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوبا شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوبا شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. اینجا پر از خوشحالیه، خیابوناش خلوت پر حس آرامش، من عاشق تهرانم خدایا میخوامش. اینجا جیبا پر پولن، همه شنگولن، از آینده بکن که بترسن، یه لبشون شد یه لبشون خنده، از آینده بکن که بترسن، بادش دو نره دلاشون گرده، خدا این مردم از چیزی بکن که بترسن.
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
فقط فکرتون توی سرم، من تو بی وقتی که بارون تو زیر بارون راهرم، وقت خیس خیسم و یاد دست تو اکم، یاد دست تو اکم.
همو دستی که شگه چتر خور روی سرم، حالا تنها و غریب چون تو بی خبرم، من تو بی خبرم.
وقتی که بارون تو زیر بارون راهرم، وقتی خیس خیسم و یاد دست تو اکم، یاد دست تو اکم.
همو دستی که شگه چتر خور روی سرم، حالا تنام و غریب چون تو بی خبرم، من تو بی خبرم.
تازه های جهان دانش.
شوک الکتریکی باهوش می کند. آزمایش های جدید دانشمندان بریتانیایی و اتریشی نشان داده که وصل الکترود به سر و فرستادن سیگنال های کوتاه الکتریکی به مغز توانایی های ذهنی را افزایش می دهد به مدت چند ماه یا شاید بیشتر. از آنجایی که حل معادلات ریاضی یکی از پیچیده‌ترین فعالیت‌های مغزی به شمار می‌رود، محققان برای آزمایش تأثیر سیگنال‌های الکتریکی بخشی از مغز را نشانه گرفتند که برای محاسبات ریاضی به کار گرفته می‌شود. آن دسته از شرکت کنندگان در آزمایش که تحت تأثیر سیگنال‌های الکتریکی قرار گرفته بودند، پس از 6 ماه همچنان بهتر از دیگران قادر به حل مسئله‌های ریاضی بودند. پژوهشگران حدس می‌زنند که سیگنال‌های الکتریکی گردش خون در این بخش مغز را تحریک می‌کنند و باعث افزایش کارایی آن می‌شوند. در حال حاضر تأثیر جریان الکتریکی و مغناطیسی بر مغز برای درمان افسردگی و پیامدهای سکته مغزی به کار می‌رود.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
سقف ما را آسمانی بود و نیست، بین ما و زندگانی ریسمانی بود و نیست، دوستی ها محکم و دیدار ها پیوسته بود، پای دیوار جدایی نردبانی بود و نیست، خوش میشد گذشته ها رو پس بگیرم، زنده باشم از وطن نفس بگیرم، کاش میشد گذشته ها رو پس بگیرم، زنده باشم از وطن نفس بگیرم، روشن یک سبب ابر بهاری بر سر هر سفره رنگین کمانی بود و نیست، سال بارانهای تند و فصل تند در های سر خانه دودمانی بود و نیست، کاش میشد گذشته ها رو پس بگیرم، زنده باشم از وطن نفس بگیرم، کاش میشد گذشته ها رو پس بگیرم، زنده باشم از وطن نفس بگیرم،
خانه بی سقف ما را آسمانی بود و نیست، بین ما و زندگانی ریسمانی بود و نیست، پای دیوار جدایی نردبانی بود و نیست،
سایه بانی بر سر و دل داده بانی کرده هم کنجه شهر قدیمی خاندانی بود و نیست، سایه بانی بر سر و دل داده گانی کرده هم کنجه شهر قدیمی خاندانی بود و نیست، خاندانی خانمانی دودمانی بود و نیست، خاندانی خانمانی دودمانی بود و نیست، خوش می شد
سال بارانهای تند
پس بگیرم،
زنده باشم
از وطن نفس بگیرم، خوش می شد
گذشته
ها پس بگیرم، زنده باشم از وطن
سی
جان جال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
کوچه با میفته بر سر زبونه کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، کی حرفای کلاغ رو داره باور. هرکی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبونه کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، کی حرفای کلاغ رو داره باور. کلاغ شکون شده باز دوباره، قصه میگه کار به کسی نداره، میخواد بگه از کلاغای تو با قصه یه کلاغ و چهل کلاغ، قصه یه حرفی که میپیچه تو شهر، میشه یه تیتر واسه مردم خبر. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زمین کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغ و داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زمین کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، کی حرفای کلاغ داره باور. میشه یه سوژه واسه یه کلاغ، بعدش میپیچه تو تموم دنیا، حرفی که هیچ کس نمیدونه راسته، آخر به قصه بی خدا کماسه. میشه یه سوژه واسه یه کلاغ، بعدش میپیچه تو تموم دنیا، حرفی که هیچ کس نمیدونه راسته، آخر به قصه بی خدا کماسه. ما کلاغ چیزیش نمیشه، باید که دید نوبت ما کی میشه. کلاغ شیطون شده باز دوباره، قصه میگه کار به کسی نداره، قصه میگه کار به کسی نداره. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبونه کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، کی حرفای کلاغو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با میوفته بر سر زبونه کلام، خدا میدونه که چی میشه آخر.